بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چون امشب شب ختم این جلسه است و معمولا شما عزیزان متفرق در شهرستانها می شوید، سفارشاتی را به شما باید عرض کنم و امیدوارم این سفارش ها نصب العین شما باشد و جلسه برای من و برای شما مفید باشد. سفارش اولی که به شما میگویم سفارش قرآن است. و به گفته امام صادق سلام الله علیه در قرآن هیچ سفارشی بیشتر و بالاتر از این سفارش نیست و اون سفارش به تقوا، خدا ترسی، پرهیزکاری از گناه. قرآن می فرماید ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه برای دنیا برای آخرت تقواست. معمولا واجباتی که در اسلام محدوده، یعنی از نظر قرآن نماز واجبه و اونچه مبین قرآن فرموده نماز واجب 17 رکعت است در شبان روز، محدوده. پروردگار عالم روزه خواسته اما یک ماه. در اسلام زکات هست اما 10-1، خمس هست اما 5-1، حج هست در عمر 1 دفعه و ما بقیه واجبات هم چنین است. اما راجع به 2 چیز خیلی خواسته است، حد ندارد. یکی تقوا، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حق تقاته. یکی هم توجه به این که در محضر خدا هستیم، فذکر الله ذکرن کثیرا. راجع به این 2 چیز منتها درجه اش را پروردگار عالم خواسته، یعنی ما باید خود را همیشه در محضر خدا ببینیم، دل ما همیشه متوجه به خدا باشه. چیزی کسی بر دل ما حکومت نداشته باشد جز خدا. وقتی چنین شد در محضر خدا گناه نکنیم، در محضر خدا مواظب باشیم، گفتار ما، کردار ما، حتی افکار ما مورد رضایت خدا باشه. قرآن می فرماید قل انما اعظکم بواحده، من یک نصیحت دارم فقط، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، خود را در محضر خدا ببینید و اون چه می کنید مورد رضایت خدا باشد، چه در خلوت چه در جلوت. قرآن می فرماید زندگی اگر پایه او تقوا باشد این زندگی عاقبت به خیر است، مفید است، و اگر پایه او تقوا نباشد عمر باشد مفید نیست، علم باشد مفید نیست، آبرو و شخصیت باشد مفید نیست، آخرتش هم معلومه به جایی نمیرسد. تقاضایی که از همه شما عزیزان دارم این آیه شریفه همیشه در فکر شما باشد، یعنی وقتی میخواد چیزی را بگویید یا وقتی که میخواد کاری را انجام بدید این آیه را بیارید در فکرتون. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فنهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه تشبیه معقول به محسوسه، یعنی برای اینکه یک امر معنوی رو در ذهن مستقر کنه، در فکر مستقر کنه، تشبیهش میکنه به یه امر محسوسی. شما اگر یه خانه ای بنا بکنی پایه‌هاش محکم باشه، سقفی که روی او میزنید این پایه‌دار است، میمانه. و اما اگر یه خانه ای بنا کنید که پایه نداشته باشد، به قول قرآن شریف لب دره سیل زده باشد، سقف او هرچه عادی هرچه محکم، اما این بنا به یک بادی بنده، به یک طوفان مختصری بنده، یه طوفانی بیاد این بنا میره ته دره، به قول قرآن میره ته جهنم. قرآن میفرماید اگر زندگی شما چه دنیا چه آخره، اگر علم شما، اگر تأمین شخصیت شما روی تقوا باشد این عاقبت به خیره، شخصیت اجتماعی پیدا میکنی، علم مفید پیدا میکنی، عمر مفید هم پیدا میکنید و بالاخره عمر شما، علم شما سعادت میشه برای خودتون، برای جامعتون. و اما اگر زیر بنای کار شما، زیر بنای علم شما، زیر بنای تبلیغ شما، زیر بنای شخصیت شما بی تقوایی شد، یقین داشته باشید آبروی شما میر، یقین داشته باشید علم شما مفید نیست، ضرر دارد، یقین داشته باشید عمر شما مفید نیست، یقین داشته باشید عاقبت شما به خیر نخواهد شد. این آیه شریفه می فرماید خانه ای که بنا می کنی، خانه زندگی، باید دو تا پی داشته باشد: یک تقوا، دو رضایت خدا. یعنی در کارها متوجه ای باشیم که آیا خدا راضی است یا نه. اگر پایه تقوا شد، یقین داشته باشید به هر کجا بخواید میرسید. ما چه بسیار سراغ داریم افرادی که علمشون کمی اما خیلی مفیده. به قول یکی از بزرگان میگفت باروت ممکنه 50 منش در یک جا ریخته باشه. به قول اون آقا میگفت توی تاپو، توی خمره، در این خمره گذاشته باشه. خب این باروت هیچ کار رو نمیتونه بکنه، اما یه ذره این باروت را بیزد سر تفنگ، خیلی کار ازش میاد. بعضیا علمشون کمی اما خیلی مفید برای جامعه است، برای جامعهشون خیلی مفیده، برای خودشون خیلی مفیده. بعضی علم خیلی دارن اما از علمشون نمیتونن استفاده کنن، نمیشه، مفید در جامعه واقع نمیشه. بعضی عمر دارن 100 سال اما به غیر خوردن و خوابیدن و غم و غصه و دل و هره و استراب خاطر و نگرانی چیزی نی. 100 سال با نگرانی، مرگ تدریجی، 100 سال با غم و غصه. اما بعضی به جای 100 سال 50 سال عمر میکنه، اما میتوانه 200 جلد کتاب بنویسه. شهید علیه الرحمه 54 سال عمر کرده، قریب 200 جلد کتاب نوشته، اونم در همه چی، در اخلاق وارد شده مفیده، در فقه وارد شده مفیدتره، در اصول وارد شده مفیده، در فلسفه و کلام وارد شده عالیه. و بالاخره میبینیم آقای 54 ساله چه عمر مفیدی برای خودش و برای جامعهش داشته، اونم در اون خفقان عجیبی که شهید علیه الرحمه به سر میبرد. اگر میخواهید عمر شما مفید باشد، اگر میخواهید یه زندگی خوشی بدون دل و هره، بدون استراب خاطر، بدون نگرانی داشته باشید، اگر میخواهید عاقبت شما به خیر بشه، اگر بخواهید علم شما مفید برای دنیا و آخرت شما باشی، باید با تقوا باشی. تقوا برای همه لازمه، معلومه، اما برای ما طلبه ها الزمه. ما طلبه ها بدون تقوا به جایی نمیتونیم برسیم، نمیتونیم. قرآن شریف هم در سوره جمعه اون عالمی که تقوا نداشته باشه تشبیه به اولاقش کرده، اونم اولاقی که یه بار کتاب بارشه. شایدم همین عرض من در همین آیه شریفه نهفته باشه، یعنی علاوه بر این که این آقا را خیلی پستش کرده قرآن، شایدم میخواد بفهمونه همینطوری که بار کتاب بر اولاق هیچ فایده نداری، علمی که آدم بی تقوا داشته باشه هیچ فایده نداره. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. بازم تقاضا دارم از همه، مخصوصا از امام بسرها تو جامعه، وقتی میخوان چیزی رو بگن، وقتی میخوان کاری رو بکنن، باز این آیه رو در نظر بیارن، بگن خدا گفته عالم بی عمل مثل اولاقیست که بار کتاب بارش باشه، و من اگر تقوا نداشته باشم علمم مفید نیست، نه برای خودم نه برای جامعه. این نصیحت اول من مخصوصا در میان مردم، در میان مردم با تقوا باشید. اگر یه غیر طلبی در میان مردم گناهی بکند، مثلا یه غیر طلبه به یک زن نامحرم یه نگاه شهوت آمیز بکنه، خب گناهش بزرگه، بدی، عاقبتش به خیر نمیشه. اما عنوان ثانوی نداره، به خلاف اینکه یه طلبه ای یه گناه بکنه، یه غیبت در جلسه بکنه، یه چشم چرانی الیاذ بالله بکنه، راجع به مال مردم یه بی اهمیتی انجام بده، و بالاخره یه گناه ولا کوچک یه طلبه در جامعه که بکند، چیزی که بار بر اینه و خیلی مشکل جواب دادنش در روز قیامت اینه که ابهت گناه را از دل مردم میبریم و جواب دادن این مشکل است، خیلی مشکله. ابهت روحانیت رو از دل مردم میبریم و جواب این در روز قیامت مشکله. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله میفرمودن زن بلا یغفره، شاید مرادشون همینه، جواب دادنش در روز قیامت خیلی مشکله. در این 3-4 ماه که در میان مردمی مواظب باشید ابهت روحانیت رو حفظ کنید، پیش پدر و مادرتون، پیش خواهرهاتون، پیش برادرهاتون، پیش رفقاتون. یعنی ولا به زبون نگم، به قول امام صادق سلام الله علیه به شاگردهاش میگفت شاگردهام اصحاب من یه کاری بکنید که مردم بگن خدا بیامرزد امام صادق رو چه افرادی تربیت کرده. این جمله برای ما طلبه ها خیلی مفیده ها. تقاضا دارم این 3-4 ماه یک کاری بکنید که مردم رفقاتون تو دلشون بگن به حوزه علمیه قم چه می سازد. تقاضا دارم در خانوادتون جوری رفتار بکنی که مادرت در دل شب بگه الحمدلله چه شیری داشتم، حوزه علمیه قم چه خوب ساخته، چه پسر خوبی از کار در اومدی. دست مادر رو ببوس، به پدر خیلی احترام بگذار، حسابت قبل طلبگی با بعد طلبگی با خیشانت، با پدر، با برادرها، با خواهرها عوض بشه، اونم عوض آشکار. در میان مردم مواظب زبانتون باشید، مواظب باشید تعریف خودتون را نکنید بلا خیلی مختصر. انسان در جلسه تعریف خودشو بکنه زمین میخوره، هر چه باشه، هر چه باشه. مواظب باشید اگر یه اختلافی در حوزه دیدید منتقلش به خارج از حوزه نکنید. اگه یه نواقصی در میان طلبه ها دیدید منتقل به خارج از حوزه نکنید. مواظب زبانتون باشید. یه بزرگی گفته بود رفتم پیش یه نجاری، یه کاری مختصری داشتم. این آقای نجار اون وقتی که من نشستم پیش این کار انجام بده هی گفت تا آخر یک ساعت حرف زد. به قول یکی از فلاسفه بزرگ، یک ساعت مزاحم رقیب و عتید شد، مزاحم ملائکه شد. در آخر کار این نجاره به این آقا گفته بود آقا هر عالمی که اومد اینجا من از او یه چیز یاد گرفتم، شما هم یه چیز به من بگید تا از شما یاد بگیرم. اون عالم فرموده بود سکوت از من یاد بگیر. چه حرف خوبیست. چه دعایی داریم در جلسه اینقدر حرف بزنیم؟ میگه سکوت زینت برای مرد نیست. اگر حرف حسابی داری خوب بزن، اگر حرف حسابی نداری چه دایی داری حرف بزنی؟ اگر شبهه غیبت باشه چه دایی داری بگی؟ شهید علیه الرحمه در این آیه فتق الله حق تقاته فتفا هم میده. شهید اول، اون مرد محقق، اون افتخار شیعه، در قواعد فتفا میده، میگه فتق الله حق تقاته دلالت میکنه بر این که انسان باید از شبهات پرهیز کنه. حالا ما طلبه ها قد علم کردیم و براءت درست میکنیم، اما براءت درست بکنیم برای اینکه تو رسالمون به درد بخوره. براءت درست نمیکنیم برای اینکه هرچه از زبونمون در میاد بگیم. حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلك من حیث لا یعلم. این معناش چیه؟ هر که جوری معنا کرده، اون معنایی که نظیر محقق نینی علیه الرحمه معنا کرده، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی معنا می کرد، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای داماد عقیدشون بود و من جمله استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب معنا میکنن ما یه حلال ظاهری داریم، معلوم حلال، مثل که انسان تعریف یک کسی رو بکنه. یه حرام بینی هم داریم، غیبت کردن، تهمت زدن، مال حرام خوردن، مال مردم خوردن، خوب معلوم این حرام بیّن. یه شبهات هم داریم، نمیدونیم آیا این غیبته یا نه، نمیدونیم آیا این دروغه یا نه، نمیدونیم وضع این مال چجوریه، نمیدونیم وضع این رفتن تو این جلسه چجوریست. شبهاتون بین ازاده. اگر کسی لاابالی در شبهات شد، نتیجش اینه، نفس جری میشه. وقتی نفس جری شد، دیگه گناه در پیشش اهمیت نداره، ابهت گناه از دلش میره. وقتی ابهت گناه از دلش رفت، حلک من حیث لا یعلم. نمیخواسته بی تقوا بشه، اما همین اتیان شبهات کم کم یه آدم بی تقواش کرده. دیگه گناه میکنه، اهمیت به گناه هم نمیده. چیز دیگری که مهمتر از این نصیحته، بعض اوقات هم به شما عزیزان گفتم و این خیلی مهمه به عقیده من، برای ما طلبه ها خیلی مهمه، و اون اینه، گناه نکن. اگر گناه کردی تدارک کن، جبران کن، توبه کن. اگر گناه کردی تقاضا دارم برای گناهت توجیه نکن. اینه که پدر در می آورد، اینه که سر از کفر در می آوره، اینه که انسان رو جهنمی می کنه، زودم جهنمی می کنه، اینه که انسان بعض اوقات می رسه به اینجا گناه می کنه، گناه کردن رو واجب می دونه. توجیه کردن رو گناه آدم می رسونه به اینجا. و تو ما طلبه ها، چون که عالمید، شما با عقل سر و کار دارید، با علم سر و کار دارید، با منطق سر و کار دارید، این حال توجیهگری به طور ناخودآگاه در شما خیلی زنده است. لذا سوسوی وجدان رو خاموش میکنید به توجیه در گناه. گناه میکنید، میگیم گناه، میگید که جایز است. یعنی غیبت میکنه، میگیم غیبت نکن، میگید جایز و غیبت، باید غیبت کرد. غیبت میکند، بعدم به این عنوان که سیاست روز، انسان باید انقلابی باشه، سیاسی باشه، باید در اجتماع وارد باشه، باید این حرفا رو بشنوه، باید این حرفا رو بگی. یه قدری اگر جلوشو بگیرن، همینجا تکفیر میکنه طرف را، واجب الغیبتش میکنه. یه واجب هست این غیبت رو بکنه، واجب هست این تهمت رو بزنه. و توجیه در گناه برای ما علمی، برای عوام، عوامانه خیلی ضرر داره، خیلی ضرر داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به معاویه می نویسن، معاویه شنیدم مسجد می سازی، یه مسجد ساختی، و بعد میفرمایم نظیر تو نظیر اون زن فاحشه در زمان جاهلیت بود که زنا میداد پول میگره، پولش صدقه میداد. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شعرش هم میخونه. بعد امیرالمومنین میگه مردم بهش میگفتن فویدون لک لا تزنه ولا تتصدقی، نه زنا بده نه صدقه بده. این میدونه چیه؟ این توجیه در گناه ها، توجیه در گناه. یعنی زن فاحشه میگه دل دیگران رو بخوام به دست بیارم، یه وقت اینجور میشه ها. یه وقت نون میدوزده صدقه میده. اون قضیه امام صادق یه مشهوره. این خیال نکنید که بر اون آمیسا، بر ما طلبا هست، تو این انقلاب ما هست، باید خیلی مواظب باشیم، شیطان میبره. امام صادق سلام الله علیه میفرمایم تعریف یک کسی رو میکردن، میخواستم من این رو ببینم. یه روزی رفتم دیدم سر شلوغی، گفتن این همونه. تا منو دید را افتاد، دنبالش رفتم، رفت دیدم دوتا نون دزدید، رفت در مغازه اناری دوتا انار دزدید، بعدم رفت تو خرابه نونا رو داد به فقرا و انارا هم داد به فقرا. اومد از خرابه بیرون بره، جلوشی گرفتم گفتم این چه کاری بود کردی؟ گفت چی؟ گفتم خوب دوتا نون دزدیدی من دیدم، دوتا انارم دزدیدی دیدم، بعدم دادی به فقرا اینم دیدم. گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب پسر پیغمبرم، امام ششم شیعیانم. گفت ای تو پسر پیغمبری یا قرآن بلد نیستی؟ گفتم کجا قرآن؟ چی؟ کجا قرآن که دزدی کن؟ گم میگه نخوندی من جا ابل حسنت فلهو عشر امثالها و من جا ابل سیعت فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی یه ثواب کنه ده برابر خدا بهش میده، اگر یه گناه کنه یه گناه تو نامه یه عملش مینویسه. گفتم خب حالا به تو چه؟ گم من چهار تا گناه کردم، دوتا انار دزدیدم، دوتا رفتم صدقه دادم، صدقه که دادم 40 تا حسنه بردم. خب 4 تا اون 40 تا در مقابل اون 4 تا گناه 36 تا حسنه بردم. امام صادق میفرماید بهش گفتم سکلت که اموک، مرد شورت ببره با این حسابه چی حساب بکنی؟ امام صادق میفرماید بهش گفتم نه 8 تا گناه کردی، 4 تا گناه کردی مال مردم دزدی بود، 4 تا گناه کردی بدون اجازه مردم مال مردم رو به مردم دادی، به دیگری دادی، ثواب چی؟ چی این به ما میگه؟ این میگه در انسان توجیهگری، مخصوصا طلب توجیهگری، تقاضایی که از شما عزیزان دارم مخصوصا تو جامعه، مخصوصا تو میان مردم، گناه نکن. اگر خدای نکرده گناه کردی اقرار به گناه کن، توجیه نکن، که توجیه در گناه خیلی برای انسان ضرر دارد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، منجر به کفر میشه. حرف دومی که با شما عزیزان دارم اینه که تقوا یه روبناییست با این همه اهمیتی که داری. ما باید یه کاری بکنیم سرچشمه زلال بشی، سرچشمه. و الا اگر سر چشم گلالود باشی بالاخره آب هرچه صاف کنی گلالودی. یعنی چه؟ یعنی ما باید دل رو پاک کنیم، ما باید شبان روز مواظب خودسازیمون باشیم. اگر صفات رذیل در دل باشی ولو یه صفت دیگه، این سرچشمه گلالوده. وقتی سرچشمه گلالود شد، فکر گلالوده، گفتار گلالوده، کردار گلالوده. به عکسش دل اگر پاک شد، صفات رذیل رفت، صفات خوب به جاش اومد، آب زلاله. اگرم گلالود بشید طولی نمی کشه، دو دفعه آب زلال میاد، اون آب گلالود رو میبره. یعنی فکر پاکه، گفتار پاکه، کردار پاک. اینی که میبینی قرآن شریف نصف بیشترش مستقیم و غیر مستقیم راجع به خودسازی است. بلکه اگر با یه دقتی نظر کنیم، همه قرآن برا خودسازی است. اگر یه دقت در دعا بکنیم، به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم و شأن انقلاب، مفاتیح یعنی کارخانه آدم سازی، اگه یه دقت در روایات اهل بیت بکنیم، بحار یعنی این کتابخانه سیار شیعه، یعنی کارخانه سیار آدم سازی. همه برای خاطر اینه که اگر دل ناپاک شد دیگه فکر و گفته و کردار گلالوده. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. این هم تشبیه معقول و محسوسه. زمین اگر آباد شد، دل اگر پاک شد، زمین شخم زده، علف هرزه ها رفته، این زمین یه دانه 700 دانه میده. اما اگر زمین شورزار شد، علف هرزه های او گرفته نشد، لا یخرج الا نکدا، صفه، اصلا خیر نداره. اگرم خیری از اون بیرون بیاد موقته، به زوری خیری از اون بیرون میاد. معمولا آنچه از زمین شورزار بیرون میاد تیقه، اونم تیقه بطه خارداری که هم پای خودت را از بین میبره هم پای رفیقت. لذا تقاضا دارم این آیه رسای کوچه همیشه تو فکر شما باشه. قول کلون یعملو علا شاکلته. بچه آیه رسا از کوزه برون ترابد کنچه در روز، این معنای آیه. اگر کسی حسود باشه، ها، فکرش حسادته، گفتارش حسادته، کردارش از اونجا سرچشمه میگیره. آدمی که تکبر دلشو گرفتی، یک ساعت تو جلسه حرف میزنه، همه تعریف خودشه. یک ساعت رو منبر حرف میزنه، به جای اینکه مردم رو تبلیغ کنه تخریب میکنه. فکرش تکبره، گفتنش تکبره، کردارش تکبره. اما به عکس، یه آدم متواضع، یه آدمی که تواضع دلشو گرفته، فکرش تواضعه، گفتارش تواضعه، کردارش تواضعه. لذا سرچشمه رو صاف کن. مشکل هم هست، خیلی مشکل. بتونم بگم خیال نکنید که ما صفات رذیله نداریم، ما همه من صفات رذیله داریم. فرقش اینه که بعضی ها صفات رذیله دارن، اینا شعله وری و چون شعله وری هم خودشون رذیت میکنن، هم رفیقشون، هم جامعهشون. بعضی ها نه، آتش زیر خاکستری، خودسازی نکرده، اما عفت خانم از بیچادری ریاست گیرش نیمده. ببینیم چه کاره شهرت و مقامی پیدا نکرده، ببینیم چه کاره. یه وقت یه شهرتی پیدا میکنه، یه ریاستی پیدا میکنه، وقتی اون ریاست پیدا شد میدونی چی میشه؟ اون آتش زیر خاکستر شعله ور میشه. وقتی شعله ور شد میدونید به کجا میرسه؟ به اون نصیحتی که استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای داماد رحمت الله علیه گریه میکرد و به ما میفرمود، میفرمود که بعض اوقات شیطان میاد پیش من، پیش مرجع تقلید، میگه تو مرجع تقلید، چون مرجع تقلیدی رهبر اسلامی، هر کسی که تعریف تو رو بکنی، هر کسی تو رو بلند بکنی، اسلام رو بلند کردی، تعریف اسلام کردی، لذا باید به ای طول داد، باید ای رو بلندش کرد، باید ای رو تعریفش کرد، باید ای رو تو جامعه بلندش کرد. به عکس، هر کسی که تو رو زمین بزنی، این اسلام رو زمین میزنی. هر کسی که با تو خوب نباشه، با اسلام خوب نی. لذا باید ای رو کوبیدش، به هر جوری حد باید از صحنه ای رو بیرون کرد، باید ای رو منزوی کرد. ایشون فرمودن شیطان از این راه میاد، یه وقت همین مرجع تقلید رو به کفر میکشانه. چه حرف خوبی، حرف خیلی عالی، سام خیلی عالی. عزیزانه، تا به جایی نرسیدید خودسازی کنید، اگه به جایی رسیدید دیگه نمیشه، نمیشه دیگه، آتش زیر خاکستر شعله ور میشه. خدا نکند یه طلبه ای، یه ریاستی در یه دهی، یه طلبه ای، یه مسئولیتی، یه قضاوتی، یه فرماندهی پیدا کنه اما خود را نساخته باشه. چه آتش ها می سوزانه، چه آتش ها می سوزانه. این جمله ای که از امام سجاد سلام الله علیه، خوب جمله ایست، یاد اللهم ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک سریعا. یعنی خدایا اگه بنا باشد عمر من چراگاه شیطان باشه، هر چه زودتر بمیرم بهتر. این حرف برام ماسا. یعنی خدایا اگه بنا باشد علم من این وسیله برای ارضای تکبر من باشه، امامه من ارضای برای خوب‌بینی من باشه، مسئولیت من ارضای برای بخل و حسد و خودخواهی من باشد، خدایا من هرچه زودتر بمیرم بهتر، به جایی نرسم بهتر، مسلم بهتر. خود را بسازی. این ماه مبارک رمضان برای خودسازی خیلی مهمه، اما نه فقط به قول امیرالمؤمنین شکم گرسنه باشد، نه، این روزه نی، این نمیساز. روزه یعنی چشم روزه باشد، گوش روزه باشد، تمام اعضا و جوارح روزه باشد. ما روایات فراوانی داریم غیبت روزه رو باطل بکنه، دروغ روزه رو باطل بکنه، خیلی روایت داریم دروغ روزه رو باطل بکنه، تهمت روزه رو باطل میکنه، نمام و سخنچینی روزه رو باطل بکنه. فقها دیگه دیدن خیلی کار مشکل شده، این طرف زدن اون طرف زدن روایت پیدا کردن و بالاخره گفتن مراد از بطلان اینجا معناش این است که واقعا باطله، اما نه اینکه باطل باشد یعنی باید 60 روزه بگیره یا باید قضاشو بگیره، نه، این روایات به قول اینا شرط صحت نمیخواد بگه، شرط قبول رو میخواد بگه. خیلی خوب، شرط قبول، بله درست میگه، شرط قبول رو میخواد بگه. میدونی معنا چیه؟ یعنی اگه کسی روزه بگیره یه غیبت هم بکنه این روزه نی، واقعا روزه نی، فقط همین است که این دیگه نباید قضا کنه، این دیگه 60 کفاره نباید بگیره، اما این که روزه نیست دیگه. پیغمبر اکرم دیدن یه زنی داره فحش میده، یه مقدار دستور داده یه مقدار قضا برش بیار بذار جلو، یه مقدار قضا آوردن گفتن خانم بخو، گفت که یا رسول الله روزه هستم. فرمودن این چه روزه ایست که فحش میدی، چه روزه ایست؟ برای این که تبلیغ عملی بکنن دستور دادن همه مدینه روزه باشید، اما وقت افطار بیان از من اجازه بگیرن. همه مدینه روزه گرفتن، موقع افطار اومدن اجازه داد، یه پیرمرد اومد، یا رسول الله اجازه بده، فرمود تو برو افطار کن. گفت دو تا دخترم دارم، اینا عفیف بودن، از خونه بیرون نیومدن، گفتن برا ما هم اجازه بگیر. فرمودن نه، دخترا تو روزه نیستن. گفتن یا رسول الله میدونم روزه هستن، اینا حرف شما را میشنوند، خوبم. فرمودن نه، برو بهشون بگو استفراغ کنید. اومدن، این پیرمرده اومد به گفت پیغمبر گفت استفراغ کنید، این عالم کشفه، دو تا لحظه گوشت گندیده از ذهن اینا افتاد بیرون. اینا تعجب کردن، اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله قضیه چیه؟ با این دوتا دخترتو نشستن پشت سر مردم غیبت کردن، گوشت مرده خوردن. خب گوشت مرده که دیگه با روزه گرفتن جور نمیاد، اینا روزه نیستن. ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ایأکل لحم اخیه میتا فکرتموه، یه دروغ بگی جند از دهنت به آسمون بالا میره، ملائکه تو رو لعنت میکنه، این چه روزه ایست؟ این روزه عید داره. میدونی عید فطر یعنی چه؟ در اسلام ما دو تا عید داریم اصلا، یکی عید فطر، یکی عید قربان. برای چی؟ لذا نمازم فقط همین دو تا عید داره، نماز عید. تو خطبه تو قنوتشم 9 مرتبه هی مرتب میگه خدایا این روزیست که تو عید قرار دادی، افتخار برای پیغمبر و آل پیغمبر قرار دادی. برای چی؟ برای چی؟ عید برای اینه که یک ماه انسان خودسازی میکنه، میسازد خود رو. وقتی که روز عید فطر میشه ساخته شده، صفات رذیله رفته، صفات خوب جایگزین او شده، تقوای مثبت پیدا کرده، تقوای دل به قول قرآن پیدا کرده. خب روز عیدشه. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگن روز عزای انسان اون روزی است که در آن روز گناه بکنه. بعض اوقات روز عزای انسان روز عید فطره، برای اینکه 30 روز گرسنگی خورده. صحیح روزش، قضا نداره، کفاره نداره، اما هیچ کارم نکرده، هیچ کارم نکرده. همه و همه مخصوصا ما طلبه ها این ماه مبارک رمضان بسازید خود را. اگر همه اعضا و جوارح روزه باشد، حتی فکر روزه باشد، انسان زود ساخته میشه. سر و کار با قرآن خیلی داشته باشید، بهار قرآنی، خیلی قرآن بخونی. سر و کار با دعا، راز نیاز با خدا، مخصوصا دل شب، مخصوصا قبل نماز، قبل از طلوع فجر، طلوع فجر. اینا خیلی در قرآن اهمیت داره ها، خیلی. 3 جا در قرآن قسم خورده است به قبل از طلوع فجر و به طلوع فجر. 3 جا: و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس و اللیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. 3 جا قسم خورد: به نماز شب قسم خورد، به طلوع فجر قسم خورد، به آخر شب قسم خورد. سازندگی داره. و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یک ماه روزه بگیر، یک کاری بکن، مقام محمود پیدا بکنی. مقام محمود، بهترین مقام محمود اینه که انسان پس از یک ماه خود رو ساخته باشه، توانسته باشد یه صفت رذیله رو ببره. دیر شد. یه نصیحت کوچک دیگر هم به شماها بکنم و عرضم تمام بشه، و اون نصیحت اینه که 3-4 ماه تعطیلی داری، و این ملکه ای که در ایام تحصیلی پیدا شده اینا کم کم میگیره، و باید در این 3-4 ماه حتما یه برنامه درسی داشته باشید، حتما. لذا اگر میتونی درس هایی که خونده ای دوره کنی، این کار باید بشه. و بالاخره در 24 ساعت 1 ساعت، بلکه بیشتر 2 ساعت عمرتون رو صرف درستون بکنید، درسی که خوندی. ما بقیش رو هم برای اجتماع کار کنید، جوری کار کنید که مورد رضایت خدا و امام زمان باشه. بگویید برای خدا، تبلیغ کنید برای خدا. وقتی میشینید رو منبر یا پشت میکروفون میایستید، ببینید رضایت امام زمان در چیه، او رو بگید. میخواد دیگران خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد. مواظب باشید جوان زده نشید. اون وقتا قرب زده میشدن، حالا هم بعض اوقات بعضی از جوان زده میشن. مواظب باشید لح در افراطگری ها نشید. مواظب باشید دامن به آتش اختلاف نزنید. مواظب باشید تا میتوانید مصلح باشید. و بالاخره این چند ماهی که بیکاری در تفسیر در روایات اهل بیت خیلی کار کنید، تفسیر مطالعه کنید، روایات اهل بیت مخصوصا کافیه شریف را خیلی اهمیت بش بدید. بله باید این 3-4 ماه تفریح هم داشته باشید برای اینکه اول سال خسته نباشید. این را هم باید مواظب باشید، اول سال خسته نکنید خودتون رو. یعنی در حالی که باید برنامه درسی داشته باشید، برنامه تبلیغی داشته باشید، در تفسیر و روایت و تاریخ و اعتقادات کار بکنید، اما باید تفریح هم داشته باشید که اول سال ان شاء الله آماده برای کار باشی. بس ناقصه، چند تا دیگه نصیحت هم داشتم اما دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. چند تا هی مرتب گفتن برای جبهه دعا کنیم و معلولین، مجروحین، بعضی از همین طلبه های عزیزی که در همین جلسه بودن الان تو خونه معلولن، مجروحن، مفقودن، حالا بعضیشون هم که شهید شد. میدانید همه حاجت دارن، دردهای بی درمان فراوانه، وضع دنیای روز الان حساسه، همه پشت به پشت یک دیگر کردن شما را زمین بزنن. بذار در ماه مبارک رمضان دعا هم خیلی بکنید و چون جلسه آخره 2-3 کلمه مصیبت هم بخوانم و بعدم چند مرتبه هم میجیب بخونیم، شاید جلسه مورد رضایت آقا امام زمان واقع بشه. رسم است بین منبری ها این که شبهای آخر مصیبت زهرا میخوانه. خوب رسم است، خوب رسم. منم 2-3 کلمه مصیبت زهرا بخونم، شاید امام زمان یه نظر لطفی به جلسه ما پیدا کنه. خیلی اذیت کشیم، خیلی مصیبت هایی که به زهرا کردن در این 75 روز یا 95 روز، 93 روز، خودش میگه اگر به روز کرده بودن شب میشد، اگر به عالم کرده بودن مصیبت زده میشد. بین در و دیوار او را لهش کرد، پهلوش شکست، محسنش را سقط کرد. همین محسن سقط شده، له شده بین در و دیوار، یه وقت چشمه رو باز کرد، دید ولی خدا نیست، تصمیم گرفت بره مسجد، رفت مسجد خطبه خون، عالی خطبه خون، عالی شیعه رو بلند کرد، عالی. اما یه جمله ای هم نقل میکنن و شاید روایتی هم که از امام صادقه این جمله رو تأیید بکنه، این که وقتی علی رو میخواستن به مسجد ببرن نگذاش. وقتی ممانعت کرد، امام صادق میفرمایم قنفذ با غلاف شمشیر. اما یه جمله دیگری هست که این جمله رو امام دوم در مجلس معاویه گفته. مغیرت ابن شعبه جسارت کرد به امام دوم در جلسه معاویه. امام دوم به مغیره گفتن مغیره، جسارت کردن به من اهمیت نداره، تو اون بودی که دست جمعی مادرم را کتک زدی. از این جمله معلوم میشه فقط قنفذ قلاف شمشیر به بازوی زهرا نزده، گرچه اون قلاف شمشیر یه دنبلی شد به قدری ورم کرده بود که امام صادق گریه میکرد، میگفت سبب وفات جدم زهرا همون غلاف شمشیر اون دنبلی بود که روی بازوی جدم زهرا بود. اما از این جمله فهمیده میشه وقتی که زهرا ممانعت کرد اینکه علی رو ببرن، دست جمعی روی سر زهرا ریختن، همشون به زهرا کتک زدن، مثلی که زهرا دست کتک خورد بیحال شد، روی زمین افتاد و آنها علی را به مسجد بردن. اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء تر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق زهرای مرضیه قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبخ، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودسازی، توفیق علم با عمل به همه ما عنایت فرما. خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت می دهیم دل امام زمان را از دست ما راضی و خوشنود کن. خدا به حق زهرای مرضیه قسمت می دهیم توفیق برگشت به حوزه علمیه قم برای تحصیل، تحصیلی که رضایت تو باشد، به همه ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت دردهای بیدرمان ما، دردهای جامعه ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، شفای عاجل، اجر جزیل، عنایت بفرما. خدایا اسرای ما، مفقود الاثرهای ما، به حق زهرای مرضیه در پناه امام زمان از همه آفات حفظشون کن، اونها رو از دست دشمن خلاص کن. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن است. خدایا به حق زهرای مرضیه دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.